که دچار مسئله شده، دچار وهم نقشی شده، مجدداً باید برگرده سر نقش خودش. یعنی در تئاتر مخاطب رو درگیر میکنیم با نقشی که بر صحنه است، نقش وهمی روی صحنه. در دراماتراپی میخواد بگه فردی که دچار وهم است به نقش قبلیش برگرده، به نقش واقعی خودش برگرده،
یعنی بپذیره که سنی ازش گذشته و این سنی طبعا. ولی خب این باعث میشه که بخواد واقعا کلا خودش رو بازنشسته بکنه از زندگی. اینم حالا در حد یک کارت کشیدن بود دیگه، یکم دقت میخواد.
آخه ایشون اهمال کارم هست، یعنی حتی عینکش هم با خودش نمیبره، فراموشکاره. خب به هر حال متناسب با ظرفیت ها باید برین جلو. این آقا ممکنه به جهت اینکه آقا میخواد درآمد بیشتری داشته باشه اومده سر کار.
بله.
کسی که ایشون رو به کار گرفته باید ظرفیت شغل رو بسنجی یا نه؟ یعنی ظرفیت سنجی اون شغل باید متناسب با ظرفیت فردی باشه که داره اونجا کار میکنه. عدم تعادل بین این دوتا که به باور من موضوع اصلی این قصه است، عدم تعادل بین ظرفیت فردی، حالا موقعیت جسمیش، سن و سالش، ذهنی و همه ظرفیت ها، با اون شغلی که به عهده‌اش گذاشته شده. به هر حال 300 تومن و 30 تومن میکشه، ممکنه دفعات بعد اشتباهات اینجوری هم که نشون میده دفعه قبل رو 50 تومن بوده، هر چی جلوتر میره اشکالات میره بالاتر.
بله.
و این آسیبی که عدم توجه به ظرفیت فرد با ظرفیت کاری که میخواد انجام بده. اگه یادتون باشه تو جلسات قبل‌تر توضیح دادم، گفتم اگه به هر کدوم از ما بگن خیلی خوب چقدر میتونید وزنه از زمین بردارین، یک وزنی رو میگیم که واقعا بتونیم برداریم دیگه. اگر تحت فشاری یا تحت چجوری بگم خلاف میل کاری انجام دادی، حتما به خودت آسیب میزنی، کمرمون دچار آسیب میشه اگه وزنه بیشتر از اون برداریم. اینجا هم این فرد اومده شغلیه که مناسب با ایشون نیست، چون هیچ کدوم نمیخوان بپذیرن این قضیه رو. ایشون به واسطه رودربایستی که داره فامیلش رو آوردتش سر کار، و خود پیرمرد هم به واسطه اینکه به پولش احتیاج داره، و سریع هم میگه خیلی خوب از کارت، خوب تا کی شما هی از کارت شما بکشیم کم آورد شما.
آره،
از حقوق شما کم
بکنیم. بده کار شده.
دقیقا.
ولی یه پیشنهاد خوبی داد خودش.
بله.
گفت یه دونه بند عینک میخرم که عینکم همیشه همراهم باشه.
بله.
میتونه این
بله.
کارا رو بکنه.
بله
دیگه.
این راهکار میتونه در واقع به عنوان یک راهکار، اگر تنها صدمه این باشه، یعنی اگر واقعا تنها ایراد این باشه که فقط عینکش باش نیست، این اتفاق نیفتاده، میتونه بله یه بند عینک براش بخره و عینکشو، یا اینکه اصلا اینجا یه عینک براش خریداری کنه اگه خیلی میخواد اینجا حضور داشته باشه، یه عینکم تو محل کار داشته باشه، یه عینکم تو خونه داشته باشه.
اینا خیلی خوبیه. آره، این حالا برای مسئله چشم. برای فراموشکاری توی سن بالا، برای اینکه ما یکم حافظمون رو تقویت کنیم که دیگه کامل بله. از دست نره، دراماتراپی پیشنهاد.
بله، یکی از تمریناتی که برای افرادی که آرام آرام دچار فراموشی میشن، تکنیکی تحت عنوان بازی با کلمات یا جمله بازی.
بله.
یا بازی خیال، یعنی خیال بازی کردن و بیان کردن اون بازی خیال، بیان کردن اون موقعیت، بازی کردن اون موقعیت.
چطوری؟ یعنی
در واقع مرور کردن اون موقعیت. هر کلامی برای هر کدوم از ما بکران ذهنی به ما میده.
بله.
یعنی اگر اینجا الان 10 نفر باشن، شما 3 دور بین این 10 نفر فقط واژه پدر رو به چرخونی بگین، خیلی خوب جملاتی بگین شروعش با پدر باشه، 30 جمله متفاوت.
بله.
از زبان اینها شنیده میشه و اینها داده های ذهنیه که به ذهن اون فردی که آرام آرام داره دچار فراموشی میشه یا مسیر فراموشی رو داره طی میکنه، میتونه مجدداً مرور بکنه. یا حتی متنهایی داده میشه، متن حفظ میشه و متناسب با اون متن موقعیت‌های متفاوت و بداهه خلق میشه که فرد بتونه اون رو بازی بکنه یا بازسازی بکنه.
در واقع من به یه چیزی رسیدم، یعنی این آقای راوی ما میتونه که هر روز خودش یه سری کلمه انتخاب کنه و با اون کلمه ها جمله بسازه.
دقیقاً. یعنی کلماتی که گفته میشه متناسب با اون کلمه جمله گفته
خودش
میشه.
خودش اگه بخواد خودش به خودش تمرین بکنه، یعنی یه سری کلمه رو همینجوری پیدا کنه و بعد بر...
با یک کلمه میشه 10 جمله متفاوت ساخت.
آهان
10 مفهوم مختلف ساخت.
خیلی جالب شد. خیلی
یک
جالب
کلمه
شد.
رو میشه با 10 حس متفاوت گفت.
بله بله.
بشین
بله.
یعنی هر کدوم از این لحنهایی که گفته میشه حس متفاوتی میده. در دراماتراپی تمرینی که برای افرادی که دچار این نقیصه فراموشی یا این مسیر رو دارن طی میکنن، حتی برای افرادی که دچار بیماری آلزایمر میشن، این تمرین بازی با کلمات، تمرین جمله سازی، حتی تمرینات جابجایی، طراحیایی که کف زمین میشه چون مسیرها رو بخوان بشناسن، یا بازیهایی که روی کاغذ انجام میشه. قدیمتری بازی میکردن که خط نقطه، یعنی روی یک صفحه سفید تعداد نقطه میذاشتن، این نقطه ها رو باید با خطوطی به هم وصل میکردن.
بله.
این برای جهتیابی، برای جهتیابی ممکنه مربع درست میشد، و هم نه، یک مجموعی از خطوط در هم تنیدی که به هم نمیخوردن. این تمرینات متعدد و متنوعی هست که به باور من بیشتر به درد افرادی میخوره که بتونن یاور اون فرد دچار مسئله باشن.
آره، یعنی من دارم میگم که
کسی که دچار آسیب هست یکی از نزدیکانش اون رو یاد.
دقیقاً. آره، این بازی گروهی و اینا که توی خانواده همین چهار حرفی و اینا هست که بازی میکنیم.
بله.
مثلا بعد یه کلمه بسازیم که ببینیم هست. بازی گروهیش خیلی زیاده.
دقیقاً. اینا بعد توانبخشی داره.
بله.
بشر از ابتدایی که زیست جمعیشو شروع کرده تا به همین اکنون بازی‌های ایجاد کرده، بازی‌های خلق کرده که بعد توانبخشی به شدت بالایی داشتن.
بله.
قصه ها و متل هایی که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها می گفتن، در تصویرسازی ذهنی، در تقویت حافظه کودکان، در بعد خیال پردازی کودکان به شدت مؤثر بود.
درست.
حتی بازی های جمعی مثل نون ببر کباب بیار، یعنی بالا بردن سرعت عمل.
بله.
بالا بردن سرعت عمل تو اون موقعیت.
بله.
و خیلی از بازی ها به باور دراماتراپی فرد دچار مسئله یا فرد بیمار فردی است که بازی نمی کنه. و مهمترین نسخش بازیه. بازی در تمامی سطوح، بازی در تمامی سنین.
بله.
برای تمامی مقاطع میشه بازی‌های طراحی کرد که کمک کننده و توان بخش باشه.
حالا من الان راویمونو که خیلی هم دوستش دارم و نگرانشم برای این نمایش که شنیدیم، اختصاصی براش یه پیام دارم.
بله.
اینکه بعضی وقتا سن که میره بالا شاید نوشتن و اینام سخت باشه، خوندن. بله. سخت باشه، یا اینکه اصلا توانایی نوشتن وجود نداشته باشه. حتی اگه اینام نباشه، مثلا یه بازی، مثلا امروز کلمه کلبه رو انتخاب کن بابا جان، بعد باهاش 10 تا جمله بساز، 10 تا جمله مختلف، و این 10 تا جمله مختلف رو با لحنای مختلف بگو. یا نه، اگر راوی عزیز ما نوه داره با نوش بازی کنه بیشتر.
بله.
از همیشه.
بله.
این کمک میکنه که حافظه زنده بمونه.
دقیقا.
حافظه رشد کنه. یعنی کوچک در این بازی ها میتونه خیلی کمک کنه. بازی که از بچگی همون میکردیم،
ایجاد یک موقعیت مکالمه میتونه تقویت کنه ذهن فرد رو. یعنی یک گفتگوی خیلی ساده راجب یک موضوع خیلی ساده. شما اگه الان توی اتوبوس دو نفر وارد بشن، یکی ردیف سوم میره میشینه، متاسفانه این یک آسیب ارتباطیه تو جامعه ما به باور من، نفر بعد که میاد کنار این نمیشینه، اینم تنها میره اون ته ته یک صندلی پیدا میکنه میشینه.
بله.
ولی در جامعه‌ای که این آموزش داده شده، افراد کنار هم میشینن، زیست جمعی رو میپذیرن. تمام تلاش دراماتراپی، تمام تلاش نمایش درمانی بر اینه که فرد به جمع و گروه برگرده. فرد منفک شده از جمع مجدداً به گروه برگرده.
درسته.
این پیرمردی که اومده، یک موضعش در آمده، یه موضع دیگه میخواد کار بکنه.
نه.
همچنان میخواد در جریان کار قرار بگیره. خب فقط شغلش رو عوض کنن، یه کار مناسبتری میشد بهش بده. حالا که قرار شما به کار بگیریشون، یه کار مناسبتری بهشون بده.
حالا باید پشت صندوق دیگه، باز فکر میکنم این کار بدی نباشه، فقط همین که یکم خودش هوشیارتر نگه داره، عینکه همراش باشه،
بتونه
آره روی حافظش هم کار بکنه. با پیشنهادهای خیلی ارزشمندی که شما فرمودین، که همون بازی از بازیای کودکانه، از من یاد یه قل دو قل و اینا افتادم، حتی اینا ممکنه این مهارت‌های حرکتی.
بله.
کمک میکنه به مهارت ذهنی حتی.
بله.
چه میدونم گل یا پوچ، حتی همین بازی ها، یعنی اینکه یکم تحرک و بالا ببرن، همین تحرک جسمی ممکنه تحرک ذهنی رو هم تاثیر بذاره روش.
اگه اینقدر اصرار دارن و شما هم اصرار دارین ایشون بمونه پشت صندوق، حداقل اعداد و اون ابزارهای ماشین حساب و نمیدونم اون کاری که با کارت خان انجام میده طوری باشه که ایتون بتونه بدون عینک انجام بده.
آره دیگه، من فکر
می‌کنم
این... آره من احساس میکنم دیگه این آیه ذره بینم داشته باشه اصلا همراش.
دقیقاً.
آره.
میتونی این کارو
بکنی. یعنی یکم آدم زندگی
استفاده از ابزارهای مختلف.
آره یکم زندگی رو، من الان چیزی که دارم از شما میآموزم یه جنبه طنز به زندگی، یک شوخی به زندگی میدیم، یا یه سری مشکلات که خیلی بزرگ حل میشه. الان مثلا من یه به قول معروف یه تصویر انیمیشنی اومد تو ذهنم، این چشمی که مثلا پشت ذره بینه، چرا نه یه ذره بین داشته باشه که اینجا حروفو
آره
ببینه، چهار تا بگو بخندم با اون مشتری بکنه، این آقا هم که انقدر نگران بود کسی نیاد ازش خرید کنه 10 برابر میشن. و این گشاده روی طبق معمول
شناخت ظرفیت های وجودی خود. ما چرا عینک میذاریم وقتی که حس میکنیم چشممون ضعیفتر شده؟ عینک استفاده، یعنی یک ابزار برای همچین موقعیتی. اگر قرار این کار ادامه دار باشه، باید چگونگی استفاده از اون ابزاری که میتونه کمک بکنه که ایشون بتونه کارش انجام بده رو باید انجام بده.
چون برش مهم بود که اینجا باشه، اون آقا بهش بی احترامی نکنه، داشت میگفتش که اگه من برم یا یه وقت فکر نکنم من دوست کنم. من به خاطر همین نگرانش بودم. بله. اما بابا جا هیچ مشکلی نیست، شما میتونی هم بری عینک اینجا بذاری، آره عینک اینجا بذاری، از ذره بین استفاده کنی، بعد بری بازی کنی با نوه ها،
میتونی نخ بخری، همون نخ عینک داشته باشی.
آره حله. خب اینا شک مشکلش حل شد. آقای دکتر نکته ای چیزی؟
من سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم.
درباره دراماتراپی
تفاوت‌های نمایش درمانی با تئاتر رسمی. نمایش درمانی به دنبال تولید اثر هنری نیست. مهمترین عنصر در تئاتر رسمی تولید هنریه، ولی در دراماتراپی رفع مسئله است. نمایش درمانی تماشاگر محور نیست، بدین معنی که اصولاً برای دیده شدن توسط گروه تماشاگران تولید نمیشه. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون تماشاگر مفهومی نداره. در نمایش درمانی قراردادهای صحنه‌ای چندان مفهومی نداره و کارگردانی با مفهوم تئاتری اون فاصله بسیاری داره. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون قراردادهای صحنه‌ای و کارگردانی بی‌معنیه و شکل و شمایلی به هم ریخته داره. هدف نمایش درمانی درمان و تخلیه هیجانی و به طور کلی برون ریزی احساسیه، اما هدف تئاتر رسمی توجه به ابعاد زیبایی شناسانه و جلب رضایت تماشاگره. در نمایش درمانی مفاهیمی چون نمایش نامه، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و گریم با مفاهیم رسمی اون در تئاتر کاملا فاصله داره. این نکته ها به ما میگه که نمایش درمانی با تئاتر رسمی تفاوت های اساسی داره، اما هر دو از همدیگه الهام میگیرن و عناصر پایه‌ای همدیگر رو به عنوان ابزارهای کمکی به کار میگیرن. شاید مهمترین عنصر پیوند دهنده تئاتر رسمی با نمایش درمانی بازی باشه. هر دو از بازی استفاده میکنن، اما در نمایش درمانی یا دراماتراپی با محوریت تخلیه هیجانی و در تئاتر رسمی برای بیان یک داستان و طرح موضوعی که موضوع مشترک مخاطبان و گردانندگان بر صحنه تئاتر هستند.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر آقای رضا عمرانی، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. برنامه امروز رو با این بیت حافظ به پایان میبریم که ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گل بنش تحمل خاری نمی کنی. شب و روزتون بر محور عشق و عدالت. تا فردا، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، شما صدای من رو از رادیو نمایش میشنوید. در این ساعت میخوام دعوتتون کنم به شنیدن یه نمایش کوتاه که اسمش نام پرنده‌ایه. میخوام قبل از اینکه اسم نمایش اعلام میشه ببینم میتونین حدس بزنین این پرنده اسمش چیه یا نه. این پرنده پرنده افسانه‌ایه. اون نادر و تنهاست و جفت و زایشی نداره، اما هر هزار سال یک بار بر تودهی بزرگ از هیزم بالهاش رو باز میکنه، آواز میخونه و چون از آواز خودش به وجد میاد با منقار خودش آتشی درست میکنه و با سوختن در اون آتش تخمی از اون پدید میاد که بلا فاصله آتش میگیره، میسوزه و خاکستر میشه و از اون خاکستر پرنده دیگری متولد میشه. میدونین حدس بزنین که این پرنده اسمش چیه؟ بشنوین نمایشو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
ککنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ککنوس
عباس، عباس یه دقیقه باز ببینم چرا انقدر ناراحتی تو؟
چرا ناراحت نباشن؟ میخوای ناراحت نباشن؟
آها، به خاطر باخت.
بله، هنوز باورم نمیشه 10-2 باختیم.
بابا سگرما تو واکن، تو هم به عراقی‌ها که نباختیم.
کاش به اونا باخته بودیم.
منظور چیه؟
ببین محسن، اینا که جرم بازی کردن از اونا بدترن.
یعنی چی؟
یعنی که ما پرسپولیسی هستیم، اونا استقلالی. اونم چی؟ دو آتیش شوخی نیست. تو جبهه دربی رو 10-2 باختیم.
اینو که راست میگی.
حالا این استقلالی چپ میرن، راست میان متلک بارمون میکنن.
منم طاقت متلک ندارم، اگه دیدم زیادی کوری میخونن میرم خودم رو به بحثی ها تسلیم میکنم.
اصلا میدونی چیه؟ همش تقصیری تقیی بود. آخه یکی نی بهش بگه مرد حسابی، تو که بازی بلد نیستی چرا میری وای میزی تو دروازه؟
عمون از دست این تقیی، من که بهش خیلی مشکوکم.
مشکوک برای چی؟
چون تازه اومده تو این گردان. عباس از کجا معلوم استقلالی نباشه؟ ندیدی چه گلای الکی خورد؟
راست میگی. چرا به فکر خودم نرسی؟ ببین اینه که میگم از عراقی‌ها بدترن. ده همینه دیگه. یه بازیکن نفوذی میفرستن بین ما که چی؟ راه به راه از هر جا که خواستن بزنن تو دروازه.
دقت کرده باشی گلای مفتی هم خورد. مثلا دروازه‌بان بود، نه شیر جی زد نه هیچ. همینطور سیخ وایساده بود نگاه میکرد.
اصلا بهتر توپای هوایی رو بگو. یه دور توپ هوایی نمیگرفت. تا یه توپی هوایی میمد میپرید بالا الکی که مثلا میخواد توپو بگیره، پوت میخورد همین توپ میرفت تو گل.
حالا اینا هیچ. به نظرت باید چی کار کرد؟
هیچی دیگه، من میرم پیش این استقلالی هم یه همه دوباره از اول بازی کنیم.
بابا بعید میدونم قبول کنن، شوخی نیست که، ده دو ما رو بردن ها.
خیلی خوب، اگه قبول نکردن حساب این تغییر رو من میرسم.
تغییر رو؟
آره، چنان جشن پتویی براش بگیریم دیگه هوس نکنه بازی کنه نفوذی بشه الکی گل بخوره.
فکر خوبیه. و بچه ها قرار میذارم این شب تو سنگر براش یه جشن پتویی مشتی میگیریم
مفصل.
Thank you.
عجب کاری کردیم ها، اصلا باورم نمیشه.
من که تو هم بدتر، آدم رزمنده باشه و اینطوری خطا کنه.
اونم چی؟ دو تا خطا، هم راجع به تقیه اشتباه کردیم، هم براش جشن پتو گرفتیم.
عباس وقتی دیدم یه پشت مصنوعیه خیلی خجالت کشیدم،
خیلی بد شد واقعا. من هم همینطور. اما چه فایده دیگه متوجه شدیم دیگه؟
آره درسته، ولی ما رو بخشید. خودش گفت ازتون ناراحت نیستم دیگه.
بله اون که بخشید، ولی من خودم رو نمیبخشم.
سخت نگیر تو هم. آن پاشو بریم.
کجا؟
بریم برای معذرت خواهی.
از تقیی که معذرت خواهی کردی؟
بله، ولی از استقلالی ها حلالیت نگرفتی. پشت سرشون کلی حرف زدیم. بلند شو بریم.
من نمیام.
آه پاش بریم دیگه، اونا ما رو میبخشن. اینجا جب هست، پرسپولیس استقلال نداریم، هممون رزمنده ایم، اما از نوع استقلالی پرسپولیسی.
خیلی خوب باشه میام، ولی من هیچی نمیگم، تو معذرت خواهی.
باشه بیا بریم.
عزیزان شنونده، نمایش کوتاه دیگه‌ای که میخوام دعوتتون کنم به شنیدنش، نمایشیه که خیلی دوستش داریم چون پر از جملات طنازانه و بخردانه است که مختص زبان شیرین فارسیه. بشنوید.
آهای خبر خبر، قتل بطل رو موج قصه و قزل تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و قزلون شمسی بانو همه بخاله و دایی و عمو. حکایت تازه داریم، بیا بشین گوش کن به حکایت قند و عسل تلخ و شیرین. ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه. آثار خونه
مثل خونه
آثار خونه.
نهنگان به که با دریا ستیزد،
عزیزان سلام. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. یه سال آخرای بهار تو سرداب خونه خاله رفعتم مشغول ناخونک زدن به خمره ترشی بودم که ناغافل صدای گریه خاله از تو حیات بلند شد. فوری پریدم تو حیات و معلوم شد که ترمه تنها فرزند خاله عضو یه تیم ورزشی شده و میخواد برای مسابقات بین المللی چند روزی بره فرنگستون. خاله هم قصهش گرفته بود و بنای آه و فغان گذاشته بود.
خدا بچه بزرگ کردم، قاطق نونم بشه، قاتل جونم شده.
دمت نباشه، خیر در خونش رو پیدا میکنه.
آخ خاله، چنار که قد کشید در خونش رو نمیبینه
دیگه. یه مرتب خشخاش نذار دیگه خاله.
دل تو دلم نیست تا برگرده سالار.
آدم ساق و سلامت که لده نمیخواد.
200 من استخوان باید که 100 من بار بردارن.
فلفل نبین چه ریزه، بشکم ببین چه تیزه.
آخه خاله جان، دلش خط گنجیشه، ترمه من تاب غربت نداره.
هر سری را سوداییست.
درست فلی راه دویده، کفش دریده،
100 پت که زرگر، 1 پت که آهنگر.
بله اما پسرم، سالار جان بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره.
آسه بره آسه بیاد که گربه شاخش نزنه خوبه.
چی بگم خاله، من که حریف زبون تو نمیشم، نه تو نم ترمه.
بعد به دلت راه نده خاله جان، هر گلی بزنی به سر خودت زدی.
چی بگم، کج میگی ولی رج میگی. هرچی خدا بخواد، توکل به خدا.
موسیقی.
خلاصه آخرش خاله رفعت کوتا اومد و به رفتن ترمه رضایت داد. چند روز بعد که خبر برنده شدن تیم بانوان ایران در مسابقات بین المللی همه جا پیچید، روزنومه رو نشونش دادم و پرسیدم خاله این ترمه خانومه که برنده شده؟ خاله هم بادی به غبغب انداخت و گفت
زعاب خورد ماهی خورد خیزد، نهنگان به که با دریا ستیزد. خاله جان
عزیزان شنونده، یک نمایش کوتاه دیگه داریم که آخرین نمایش کوتاهمونه در این بخش که میخوام خدمتتون معرفی کنم و میخوام حدس بزنین که اسمش چیه. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم
مسافر.
پس این تو؟
بله آج آقا، تا دیدم شما روحانی هستین دست بلند کردم تا سوارم کنیم.
البته احتیاجی به این کار نبود، چون بنده نزد دارم تو مسیرم افراد مختلف رو سوار میکنم.
دست شما درد نکنه آج آقا.
نگفتی با بنده چی کار داشتی؟
آج آقا راستش میخوام با بابام حرف بزنیم.
من تو بنده خدا رو نمیشناسم.
خب بهتون میگم کیه.
باشه، من باش صحبت میکنم. حالا درباره چه موضوعی؟
راستش آج آقا من میخوام بسیجی بشم ولی بابام نمیذاره.
برای چی؟
دلیلشو نمیگه ولی اصرار میکنه، میگه نباید بسیجی بشی.
شاید اون بنده خدا دلایل خودشو داره، از طرفی نباید روی حرف پدر مادر حرفی زن.
من که حرفی نمیزنم آج آقا، فقط به بابام میگم میخوام برم عضو بسیج مسجد محلمون بشم، ولی اون میگه نه، حتی میگه خطرناکه.
چی خطرناکه؟
عضو بسیج شدن.
البته من برای پدر شما و حرفاشون احترام قائلم، ولی نه، عضو بسیج شدن هیچ خطری نداره.
اتفاقا منم همینو بهش میگم، ولی خب قبول نمیکنه آج آقا.
خیلی خوب باش، حالا که اینطور شد باش صحبت.
راست میگی آج آقا.
دروغم چیه پسر؟
ببخشید منظوری نداشتم.
اشکال نداره. خب حالا پدر گرامی شما رو کجا میشه دید؟
در مغازه است.
خوبه، بهتره الان بریم پیش.
نه نه الان نه.
پس کی آقارش؟
آخه میترسم دستم عصبانی بشه.
نه ترس، خودم حواسم هست. حالا شما راه نمایی کن از کدوم طرف بریم تا بریم پیش پدر بزرگ.
چشم آج آقا، اول بریم تو خیابون کاج تا از اونجا بگم کدوم سمت بریم.
ولی چیکار کنم؟ دست و دلم به این کار رضا نمیده.
برای چی آقا کمال؟
از شما چه پنهون؟ وقتی خودم جوان بودم جنگ بودش، خیلی از بچه ها میرفتن و عضو بسیج میشدن، بعدش هم سر از جبهه در میآوردن. منم خیلی دلم میخواست عضو بسیج بشم، ولی بابای خدا بیامرزم مخالفت میکرد.
خدا رحمتشون کنه.
خدا هم بات شما رو هم بیامرز. بله، میگفت عضو بسیج شدن یعنی به جبه رفتن، یعنی تفنگ برداشتن و به جنگ رفتن. خلاصه آج آقا بهونه های خودش شده.
همینطوره، ولی الان قضیه فرق کرده. مثلا اگر کسی عضو بسیج بشه توی مسجد خیلی کارا یاد میگیره، مثل کمک های اولیه، شناخت اسلحه، زلزله شناسی، خلاصه چیزایی یاد میگیره که تو زندگیش به دردش میخوره.
یعنی جبه و جنگ و این چیزا نداره؟
نه خیلی نداره. هرچند اگه یه روزی کشورمون تهدید بشه هممون اسلحه برمیداریم میریم جنگ.
بله همینطوره.
خلاصه آقا کمالین پسر، منظورم آرش جانه،
بله،
خوب مسیری رو انتخاب کرده.